خب چه کردند برای بچه های گروه ساماوایو که امروز مهمون ما بودن؟ بهرنگ علوی از این گروه با ما گفتگو میکرد، گروهی که تمام اعضاش غیر ایرانی هستند. اجازه بدید که سراغ خبرها بریم. ساعت 8 بامداد، اما پیش از اون من فقط یه اشاره بکنم که در قسمت سوم، قسمت پایانی صبحانه با خبر و نیم ساعتی که پیش رو داریم، چه مطالبی رو خواهید شنید. یک گفتگویی داریم درباره آخرین وضعیت یک فعال دانشجویی، پیمان عارف، که دوباره پس از اینکه مدتی رو در بازداشت گذروند و حتی به ضربات شلاق هم محکوم شده بود و اجرا شد این ضربات، به زندان بازگشته. در اعتراض به تدریس کتاب تنظیم خانواده در دانشگاه ها، زهرا سجادی معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری گفته که دوران فرزند کمتر زندگی بهتر گذشته و تک فرزندی حرف دشمنه. در این باره هم بیشتر خواهید شنید و اگر فرصت کنیم سری هم میزنیم به جشنواره بین‌المللی فیلم روم. اما من میبینم که مهرداد میردادی خیلی بی‌صبرانه آماده است تا خبرها رو برای شما بخونه. بشنوید از مهرداد میردادی خبرهای آخرین قسمت صبحانه با خبر امروز پنجشنبه.
بامداد بر شما خوش شنوندگان عزیز. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از منابع خبری در میان نظامیان بریتانیایی می نویسد که ارتش آن کشور خود را برای حمله به ایران آماده می کند. به نوشته گاردین، افزایش نگرانی ها از برنامه اتمی ایران نیروهای مسلح آن کشور را بران داشته تا تدابیر امنیتی خود برای حمله به جمهوری اسلامی را بیشتر کنند. گاردین می نویسد در هفته های اخیر با شماری از مقام های دولتی و نظامی بریتانیایی تماس داشته و آنها گفتند پس از انقلاب لیبی ایران بار دیگر در کانون نگرانی های دیپلماتیک قرار گرفته است. گاردین همچنین می افزاید با وجودی که بعید به نظر می رسد باراک اوباما در ماه های نزدیک به انتخابات ماه نوامبر آمریکا را درگیر جنگ تازه ای کند، اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند سبب افزایش نگرانی‌ها و ترغیب آمریکا برای حمله به تأسیسات اتمی ایران شود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اعمال تحریم‌های سخت‌تری را بر ایران تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این لایحه جدید که نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تهیه کردند و بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار می دهد، انتظار می رود در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تصویب برسد. در سنای آمریکا نیز نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه لایحه مشابهی را آماده می کنند که امکان تصویب تحریم های تازه‌ای علیه ایران را بیشتر می کند. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار امیدواری کرد که طرح اتحادیه عرب هرچه زودتر به خشونت‌ها در سوریه پایان دهد. بنا به گزارش‌ها سوریه با طرح پیشنهادی اتحادیه عرب مبنی بر آزادی مخالفان زندانی سیاسی، بیرون بردن نیروهای امنیتی از خیابان‌ها و برقراری گفتگو بین دولت و مخالفان موافقت کرده است. در واکنش به توافق دولت سوریه با طرح اتحادیه عرب، واشنگتن با تاکید بر اینکه بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است، بار دیگر از او خواست از قدرت کنارگیری کند. بنا به گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز تظاهرات ضد دولتی در اسفند ماه گذشته در سوریه تا کنون بیش از 3000 نفر کشته شدند. در ایران دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز چهارشنبه با احضار ابراهیم یزدی دو اتهام، یعنی اقدام علیه امنیت ملی و دیگری تشکیل و اداره جمعیت غیرقانونی و ضد امنیتی نهضت آزادی را به وی تفهیم کرد. آقای یزدی در دو دهه گذشته دبیر کلی نهضت آزادی ایران را بر عهده داشته است. گزارش های رسیده هاکیست ابراهیم یزدی در جلسه دادگاه گفته است محاکمه وی سیاسی است و طبق قانون اساسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد. طرح سوال نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد بار دیگر از حد نصاب افتاد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که این طرح همکنون با 70 امضا برای آغاز بررسی 3 امضا کم دارد. پیش از این اعلام شده بود که تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهوری به حد نصاب قانونی یعنی 74 امضا رسیده است. دبیرکل سازمان ملل در سفری غیرمنتظره به لیبی از رهبران جدید آن کشور خواسته است فوراً سلاح‌ها و مهمات پراکنده و ناامن در آن کشور را تحت کنترل خود درآورد. بانگیمون روز چهارشنبه در ترابلوس پایتخت لیبی به خبرنگاران گفت مصطفی عبدالجلیل رهبر موقت لیبی به وی اطمینان داده است که سلاح‌ها در آن کشور جمع‌آوری و تحت کنترل قرار خواهد گرفت. سفر دبیرکل سازمان ملل به لیبی به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود.
ممنون از مرداد میردامادی. برسیم به گزارش ها. 8:05 دقیقه بامداد برای اونهایی که یانن میخوان بدونن که ساعت چنده و در مسیری هستند، دارن صدای ما رو میشنوند یا سر سفره صبحانه هستند، و امیدوارم که به هر جا که میخوان برن به سلامت برن. اما گزارش ها رو شروع کنیم از گزارشی در ارتباط با آخرین وضعیت پیمان عارف، فعال دانشجویی که صبح روز چهارشنبه با حضور در دادسرای اوین دوباره بازداشت و راهی زندان شده. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده بود و به تحمل یک سال زندان محکوم شده بود و 17 مهر ماه پس از اجرای حکم 74 ضربه شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری ایران آزاد شد. مهتاب وحیدی در گفتگویی که با همسر آقای عارف داشته ابتدا از علت و محل بازداشت پیمان عارف پرسیده. بشنوید بیشتر از سمیرا جمشیدی.
حالا در حقیقت بعد از این ماجرایی که پیمان با دو تا دیگه از دوستامون تقع خاک مزار ندا آقا سلطان بازداشت شده بودن، پریشب هم پیمان هم دو دوستامون آزاد شدن به قید التزام آمدن خونه و ما خوشحال شدیم که به حال این ماجرای مسخره به اتمام رسید. امروز صبح که بعد بسته شدن پرونده و گرفتن مدارکشون مراجعه کردن، بعد دوباره بازجویی تو اوین دو دوستامون رو آزاد کردن و پیمان رو نگه داشتن.
خانم جمشیدی، اتهام جدیدشون گفتن چیه؟ تفهیم اتهام کردن؟
هیچ اتهام خاصی تفهیم نشده. تا اونجا که ما میدونیم پرونده خیلی از دیدگاه من، حالا من با زبان حقوقی صحبت نمی کنم، ولی کاملا پرونده مسخره ای هست. من فکر می کنم پیمان رو به خاطر اتفاقات و مصاحبه و سر و صداهایی که در سطح دنیا پیش اومد به خاطر شلاق خوردنش نگه داشتن، کاملا غیر قانونی. شخص دادستان در جریان نیست، وزارت اطلاعات هم حتی پیمان رو تحویل نگرفته، تنها مسئولین دادسرای اوین از اون ماجرای سر و صدای بعد شلاق پیمان به شدت عقده به دل گرفته بودن به این شکل دارن آزار و اذیت خودشون رو نشون میدن.
الان آقای عارف اوین هستن؟
بله اوین هستن.
و شما به دادسرای اوین مراجعه کردین، چه جوابی بهتون دادن؟
جوابی، هیچی. فردی که من مطمئنم خودش پیمان رو شلاق داده، از من پرسه پیمان عارف کی هست، به چه جرمی بازداشت شده، و من از این برخوردش به شدت عصبانی شدم که همون فرد به من توهین کرد، اصلا اجازه ورود به دادسرا رو به من ندادن. من گفتن نه حالا خبری نیست و بهتون خبر میدیم و برید و اینجا وای نستید، و یعنی کاملا رفتارهای آزاردهنده و فقط هدفشون آزار من، پیمان و سایر دوستان هست که میخوان با وحشت و ترس ایجاد کنن که مسلما چقدر به این رفتار غیر عاقلانه‌شون ادامه بدن وضعیت بدتر خواهد شد براشون. من امروز مراجعه کردم، ما وثیقه نه به من نه به وکیلشون اجازه بود به دادسرا ندادن، واسه هیچ پاسخگویی نداشتم. من فکر می‌کنم کاملا اینا بر خودای شخصی دارن نشون میدن در این رابطه و رفتارشون به شدت غیر قانونیه.
خانم جمشیدی، به شما هم نگفتن اتهام جدید چی هست؟ علت احضار و بازجویی مجدد؟
اتهامی وجود نداره. پیمان به قول دوستان به جرم فاتحه خوندن بچه ها رو بازداشت کردن و پرونده که تشکیل شده همینه. پیمان و دو تا دوست دیگه توی این پرونده مشترک هستن. یه دوستمون رو همین شکلی آزاد کردن، دوست دیگر رو به قید التزام آزاد کردن، پیمان رو به قید 20 میلیون باید آزاد می‌کردن. حتی بعید می‌دونم پیمان قرار بازداشت موقت برای صادر شده باشه.
وضعیت روحی و جسمی آقای عارف بعد از اینکه شلاق خورده بودن و آزاد شدن چطور بود تا دیروز که دوباره بازداشتشون کنن؟
وضعیت شلاق خوردنشونو که تو عکس‌ها فکر می‌کنم همه مردم دیده باشن، یعنی به بد بدترین شکل این حکم رو اجرا کرده بودن و اثراتی که رو بدنش مونده بود تا یک هفته هنوز باقی موند و با داروها تجویزهایی که دوستان داشتن اون اثر ملایم تر شد. پزشکان توصیه کرده بودن که حتما برای چکاپ کلیه، چون به هر حال این اثر کبودی ممکنه به کلیه آسیبی برسونه، مراجعه کنید. ما برای چکاپ قصد داشتیم بریم که اصلا فرصتی نشد تو این مدت. از لحاظ روزی وضعیت خوبی داشت پیمان. امروز هم که با من تماس گرفت وضعیت خوبی داره و همچنان اصرار داره که من جرمی مرتکب نشدم.
و الان شما چه اقدامی میخواین بکنین؟
من از صبح جلوی دادسرای اوین بودم و بهشون گفتم من اینجا هستم تا آخر وقت قانونی، باید پیمان آزاد کنین، راه دیگه نیست. من الان دوستان منو نذاشتن جلوی اوین بمونم، اومدم ولی ممکنه دوباره برگردم اونجا تحصن کنم تا آزادی پیمان. امیدوارم که تا آخر شب پیمان آزاد کنم.
خب گفتگویی بود که با سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف شنیدید که همکنون بازداشت شده و در زندان به سر میبره. اما همه اونهایی که به نوعی دانشگاه رفتن خاطره یک کتاب و درس و عنوان واحد تنظیم خانواده رو دارن و اون رو گذروندن. نمیدونم یک واحد بود یا دو واحد، اون رو فراموش کردم که چند واحد بود در دانشگاه ما. اما در اعتراض به تدریس کتاب تنظیم خانواده توی دانشگاه ها، زهرا سجادی که معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوریه گفته که دوران فرزند کمتر زندگی بهتر گذشته و تک فرزندی حرف دشمنه. این مسئول دولتی در امور زنان همچنین خواستار حذف تدریس کتاب تنظیم خانواده در دانشگاه ها شده و گفته با وجود این همه زمین و آب در کشور، منظور ایران، نمیتونیم کاهش جمعیت رو ترویج کنیم. شیرین فامیلی گفتگویی داشته با آزادی کیان، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس، و همچنین گزارشی از این ماجرا تهیه کرده.
ساماندهی جمعیت و کنترل و تنظیم خانواده در ایران در دهه 70 مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت و بر همین اساس هم در اردیبهشت سال 1372 قانون تنظیم خانواده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. گرچه این قانون بر تعداد فرزندان در خانواده اشاره ای ندارد، اما فرزند چهار روم از امتیازات و یارانه های سازمان تأمین اجتماعی محروم شده است. در زمان تصویب این قانون بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی برای کنترل جمعیت در ایران بر شعار دو فرزند کافی است تاکید داشتند، اما مخالفت با این قانون از دو سال پیش ابتدا از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و به دنبال آن از سوی برخی از مسئولان بارها مطرح شده است. آزاده کیان، استاد دانشگاه در پاریس و جامعه شناس، درباره علت مخالفت مسئولان دولتی با قانون تنظیم خانواده به رادیو فردا میگوید:
زنی که دو بچه بیشتر نداره هم میتونه به لحاظ تربیتی بهتر به اونها برسه و هم این زن برای خودش و برای آمال و آرزوها یا پروژه‌های خودش هم وقت بیشتری رو خواهد داشت و در نتیجه میتونه به بسیاری از مسائل دیگه فکر بکنه. برای مثال بیاد و بگه که خب من فقط با عنوان مادر مطرح نیستم، من میبایستی که به عنوان یک زن، به عنوان یک فردی که خواستهای خودش رو هم داره، آرزوهای خودش رو هم داره، مطرح باشم. اینا خودش تمامش میتونه بالمعال تمام اون شالوده های حکومت فعلی رو تحت علامت سوال ببره، چرا که شالوده حکومت فعلی بر اساس نابرابری های جنسیتی بنیان نهاده شده. این گفتمان ایدئولوژیکه در پشت تحت سوال بردن سیاست های تنظیم خانواده هست به نظر من اینه.
یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی با قانون تنظیم خانواده، به عقیده آزادی کیان جامعه شناس، حرکت در جهت سیاست‌های محافظه‌کارانه دولت دهم است.
با اون در واقع قانون حمایت خانواده که الان مدت هاست از سال 2007 تا کنون به مجلس رفته و سیاست‌هایی هم که در حیطه‌های اقتصادی به کار گرفته میشه از طرف دولت فعلی که خانم‌ها رو خانه‌نشین بکنن، از سیته اقتصاد، از سیته ایده اشتغال، از سیته مسائل اجتماعی و فرهنگی کنار بگذارن، چون بعد هم آقای احمدی نژاد میگه روزی رو خدا میرسونه، اینا به نظر من همه با همدیگه اصطلاح در کادر همون سیاست‌های محافظه‌کارانه و پوپولیستی آقای احمدی نژاد و دولتش قرار میگیره.
یکی از مسائلی که طرفداران نظریه حذف قانون تنظیم خانواده مطرح می‌کنند، رشد منفی جمعیت در سال‌های اخیر است. آزادی کیان جامعه شناس می‌گوید افزایش جمعیت جوان هم در نبود یک برنامه اقتصادی مناسب بحران‌زاست.
امروز می‌بایستی که هر سال 1,300,000 شغل جدید ایجاد بشه برای جوانانی که وارد بازار کار میشن. اما شما اینه که به طور متوسط حدود 250,000 شغل فقط ایجاد میشه در ایران هر سال. یعنی شما هر سال بیش از 1,000,000 جوانی دارید که بیکار هستن. سیاست های اقتصادی دولت هم اصلا سیاست اشتغالزا نیستن. با علم به این مسئله، افزایش تعداد فرزند و جوان تر کردن جامعه جوان ما، جز اینکه به بحران‌های گسترده اقتصادی در شرایط فعلی منجر بشه، هیچ نتیجه دیگری برای جوانان ما نخواهد داشت.
صدای آزادی کیان رو شنیدید، جامعه شناس در پاریس. شهرام، از استان ایلام خبر میرسه که ده ها هزار ماهی در سد سیمره کشته شدن.
بله، در یکی از بزرگترین فاجعه های زیست محیطی در استان ایلام، ده ها هزار ماهی در مخزن سد سیمره در اطراف دریاچه این سد طی روزهای اخیر تلف شدند. شاهدان عینی و رسانه های محلی در استان ایلام گزارش دادند که مرگ این ماهیان از چند روز پیش آغاز شده، ولی در حال حاضر کنار سواحل این دریاچه سد پر شده از لاشه ماهی ها. البته برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که آبگیری زود هنگام سد سیمره و نبود اکسیژن در این آب باعث شده که این تعداد از ماهی ها تلف بشن، و رسانه ها گزارش دادند که هنوز هیچ یک از مسئولان استان ایلام یا مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست در این باره واکنشی نشون ندادند.
اما در خوزستان روزنامه های محلی این استان خبر دادن که یک کودک دیگر هم در آبادان پس از سقوط در گودال کنده شده از توی شرکت آبفا جان خودش رو از دست داده.
بله، این خبر رو روز گذشته عبدالامیر باقستانی بخشدار مرکزی آبادان اعلام کرد و رسانه های محلی در استان خوزستان اون رو منتشر کردن. به نوشته این رسانه ها، علی منصوریان که یک کودک 6 ساله آبادانی بود، روز گذشته هنگامی که قصد عزیمت به پیشتابستانی داشت در یکی از گودال هایی که از سوی شرکت آبفای استان خوزستان در آبادان حفر شده بود سقوط کرده و جان خودش رو این کودک 6 ساله از دست داده. این اولین مورد از این حادثه نیست، بلکه به گفته آقای باقستانی بخشدار مرکزی آبادان تا کنون چند نفر دیگر هم در گودال ها و کانال های مربوط به آب و فاضلاب این شهر افتادن و جان باختن، که ایشون شرکت آبفا رو مقصر دونسته و خواسته که این شرکت تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه که چنین حوادثی برای شهروندان پیش نیاد.
و در قزوین رئیس کل دادگستری این استان مطبوعات قزوین رو به برخورد و توقیف تهدید کرده.
جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین گفته که ما عرصه مطبوعات، چه عرصه مجازی و چه عرصه مکتوب رسانه ها رو به دقت زیر نظر داریم، و اگر رسانه ها از خط قرمز عبور کنند و هویت دینی، ارزشی، انقلابی و حتی به گفته ایشون هویت حرمتی خودشون رو یا هویت حرمتی جمهوری اسلامی رو زیر پا بگذارن، ما با اونها به شدت برخورد خواهیم کرد و اون رسانه ها رو توقیف میکنیم.
و سرانجام به سیستان و بلوچستان هم سری بزنیم که در اونجا از سفر حج دو نفر از روحانیون اهل سنت ممانعت به عمل اومده.
نیروهای امنیتی از سفر دو روحانی برجسته اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان، مفتی محمد قاسم قاسمی و مولوی احمد نارویی، جلوگیری کردند. این دو نفر قرار بود که راهی سفر حج بشن، یکی رو در فرودگاه زاهدان و دیگری رو در فرودگاه امام تهران ماموران امنیتی توقیف کردند. پاسپورت های این دو روحانی اهل سنت رو از اونها گرفتن و اونها رو بار دیگر به زاهدان برگردوندن. مفتی محمد قاسم قاسمی امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان هست، سردبیر فصلنامه ندای اسلام و استاد حدیث و رئیس دارالافتای دارالعلوم زاهدان، و مولوی احمد نارویی هم یکی دیگر از امامان جمعه موقت اهل سنت در شهر زاهدان هست. ایشون استاد حدیث و معاون اداری مدرسه اهل سنت به نام دارالعلوم زاهدان هست.
شهرام رفیع‌زاده بود، روزنامه‌نگار که نگاهی داشت به عناوین مهم دیگر شهرهای عناوین مهم می‌بخشید رخدادهایی که در دیگر شهرهای ایران در روزنامه‌ها و رسانه‌های محلی عمدتاً منعکس شده و شهرام معمولاً این زحمت رو می‌کشه و از میون این روزنامه‌ها این اخبار رو برای ما بازگو می‌کنه. اما اجازه بدید بریم سراغ قطعه بامدادی همراه با توماج تاهباز.
حکومتایی که دوست ندارن کسی زیاد تو کارشون دخالت کنه همیشه یه راهی پیدا میکنن تا خیال همه رو راحت کنن، یا به قول بعضیا ببندن و بگیرن و خفش کنن بره. به خصوص اگه شما آدم معروفی باشید، به خصوص اگه تو بزرگترین خفقان جهان از نظر جمعیتی یعنی چین زندگی بکنید، و باز هم به خصوص اگه اسم شما همه جا رفته باشه و خیلی ها بشناسنتون. حالا حکایت آی وی وی هنرمند چینیه. دولت چین کلن از آی وی وی خوشش نمیاد. البته اصلاً به این خاطر نیست که نمایشگاه های آی وی وی یک کوچولو خفقان حاکم به مملکتش رو نشون میده. نه، اصلا اینطوری نیست. دولت چین مثل دولت‌های فخیمه بعضی از کشورهای دیگه معتقد کاملا آزاد و دموکراته، و به خاطر عقیده هم نه کسی زندان میره نه کسی رو دار میزنن. به همین دلیل مثلا معلوم میشه یه حکیه یه هنرمندی 2,300,000 دلار مالیات به آقای دولت فخیمه بدهکاره. یهو، کاملا یهو. آقای هنرمندم که 50 سال داره کار خلاقانه هنری میکنه، روحش هم از بدهکاریش خبر نداره. دست کم تا الان خبر نداشت. البته دولت فخیمه چین به هنرمندا لطف دارن، در نتیجه اگه آی وی وی مالیات رو نمیتونه بده میتونه بره زندان، ما بقیه عمرش آبخنک میل کنه، بلکه جامعه در آرامش و آسایش زندگی کنه. یه وقت خدایی نکرده دولت مجبور نشه دوباره برای ساکت کردن مخالفا تانک بفرسته تو خیابونا و مراسم سربری اجرا کنه. از محسن نامجو عدد بده.
ببین دیاز فامده خورندن از سراغ آذری گذشت حدود سروری گذشت پیاز و جعفری گذشت شراب خانگی گذشت سراغ آذری گذشت دود سیگار را بگیر و عرش رو فرش زیر پای را فروشت سرز همسر گذر زما در گذر زما 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 در گذر دود سیگار را ببین برو بمیر زیر پای را ببین ز جان گذر ز جان ز خانمان گذر در بزن کوبه سفالیت بر در بزن گشوده شد چو درز در گذر جسم خود سراغ آذری ببر برون نیا شمال شهر را بکش بکش به دشت آمپول و ساقیان و درگذر ز سرز هم سرز ما درگذر تیب و رگز جمجمه تپانچه بگذران بر آزردگی خود کمانچه بگذران ز جان گذر ز جان ز خانمان ز جان ز جان ز خانمان گذر
سر گذر 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 گذر
ببین چگونه جان مشوش از عدد بده ببین شهید شد برادرت عدد بده ببین که نیستی عدد نود بده ز سر گذر.
خب صدای آشنای محسن نامجو بود. به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. مرداد فلاح یک شاعر دهه 70، شعر دهه 70 رو هم اونهایی که اهل شعر هستند کما بیش حتما باهاش آشنا هستند. الان فرصتی نیست که بخوام در مورد این صحبت کنم، اما مرداد فلاح میگه ما هر چرا که درون جمله معقول نمی گنجید ادبی کردیم، ریختیم توی قلب تمثیل و نماد و اسطوره. فی المثل اگر که مرده با دمیدن نفسی شد زنده، بار فراوان داد به اشارهی نخل خشک، یا که جسد بال درآورده به طرفت العینی از دار پرید. همه شد شعر، همه شد کشک. اینجوری شدیم همینی که الانیم، راستی به چه میمانیم؟ انسانیم؟ حیوانیم؟ محمد زرقامی بودم در یک ساعت و نیمی که گذشت، همراه با مهرداد میردامادی سردبیر این برنامه، میرعلی حسینی که مسئولیت خبرهای ما رو به عهده داشت و گزارشگرمون امشب کیان معنوی بود. براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. پیشاپیش به همه دانشجوهای گل ایرانی در سرتاسر دنیا، به ویژه اونایی که در تهران و دیگر شهرهای ایران زندگی میکنن، تبریک میگم. فردا هم باز در کنار شما هستیم و این بخت رو داریم و این افتخار رو. یک آهنگ رو در پایان تقدیمتون میکنم از کنسرتی که اخیراً محمدرضا شجریان داشت، نشانش کن، با کلام مولانا، آهنگ و تنظیم مجید درخشانی، اجرای محمدرضا شجریان و دخترش مژگان شجریان.
ارتباط با جهان امروز